نمیدونم چند ساعت بعد، یک ساعت، دو ساعت، حالا اینجوری بگیم برای اینکه قشنگ بشه، رمانتیک بشه بعضمون، 90 دقیقه دیگه، درست از حالا نگاه کنید، من دارم فرض میکنم 90 دقیقه طول کشیده موسی و بنی اسرائیل از این دریا عبور بکنن، 90 دقیقه دیگه از فرعون هیچ اثری باقی نمیمونه و از تمام لشکرش. این ساعتاتون 90 دقیقه دیگه نگاه بکنید، فقط 90 دقیقه دیگه. الیس الصبح بقریب والفجر وليال عشر. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. و شب هنگامی که میرود و روز میشود. شب اینجوری میرود. تمام قصه های قرآن اینجوریه. تمام وعده های الهی اینجوریه. چون این ماهیت زندگی دنیاست. زندگی دنیا، من که اینقدر حرف نزدم نمیدونم چرا این تموم میشه. زندگی دنیا، همون تعبیری گفتم، اتفاقی که در زمین میفته در زمان رخ میده، و چیزی که در زمان رخ میده ماهیتش اینه، تا زمانی که سوت بازی زده نشده هنوز اتفاقی نیفتاده. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. وعده های الهی رو ببینید، تمام وعده های الهی این چنینند. و من حالا اصلا این جزء چیزایی نبود که میخواستم بگم، پیش آمد و دارم میگم. سوره فجرم پیش آمد و گفتم، واقعا تو ذهنم نبود، همینجوری اومد در ذهنم، الان یهو آمد. اگر دهه ما دهه فجره، اگر پیروزی انقلاب ما رو امام خمینی یوم الله فجر نام نهاد، معنیش اینه. من هم شهادت میدم، لااقل من هیچ کسی رو در اطراف خودمون نمیدیدم در سال 57 که حتی به مخیلش عبور بکنه که رژیم شاه میخواد سرنگون بشه. حتی به مخیله احدی نده. حالا شاید امام خمینی میدانسته، من نمیدونم، ولی من احدی رو نمیشناسم که به مخیلش عبور بکنه که 22 بهمن 10 روز بعد از آمدن امام خمینی به ایران، رژیم شاه سرنگون میشه. کارتر چند هفته قبل به ایران سفر کرده بود و جام شرابش رو با شاه نوشیده بود و اونجا اون سخنرانی معروفش رو کرده بود که همیلتون جوردن در خاطراتش خیلی درباره اون سخنرانی با مزه حرف میزنه. بخونید خاطرات همیلتون جوردن رو به نام کتاب بحران، ترجمه هم شده. اونجا کارتر گفته بود در عظمت شاه ایرانی همچین چیزی، تعبیر حالا دقیقش رو برید بخونید. همین بس که در منطقه‌ای که پر از تلاطمه، یعنی منطقه خاورمیانه، یک جزیره ثبات به وجود آورده. این جزیره ثبات چند هفته بعد شاه رو با تیپا بیرون انداخت و به اردوی اسلام پیوست و انقلابی به وجود آورد که همون موقع نخست وزیر اسرائیل گفت خمینی زلزله‌ای رو به وجود آورد که این زلزله موجودیت اسرائیل رو در هم خواهد شکست. ببینید من کی دارم میگم. اون موقع نخست وزیر اسرائیل گفت خمینی زلزله‌ای رو در کره زمین به وجود آورد که اولین کاری که این زلزله تا چند سال آینده خواهد کرد این که اسرائیل رو در کام خودش فرو خواهد برد. کی فکر میکرد این انقلاب پیروز میشه؟ امروز هم همینه، فقط شرطش یک کلمه است: ایمان. عمل به دستورات الهی و ایمان به وعده های خدا. هر کسی این نکته رو متوجه نیست، به نظرم هرگز قرآن نخونده و حتی تفکر فلسفی قدرتمندی نداره. خب بله، امام بهش وعده داده بود، شیطان هی وسوسش میکرد. یو وسوس الیه شیطان عینم به واقع و هاتین من حاجته. آخه این دوتا قرص نان چی کار میخواد در تو بکنه؟ فمر به سماکن قد بارت علیه سمکته قد اراحت. همینجوری که تو بازار داشت راه میرفت، چشش افتاد به یک چی؟ به یه ماهی فروشی. که ماهیش کساد شده بود، کسی ازش نمیخرید. ماهی هم واقعی که دستگاه فریزر نبوده، ماهی رو روزانه نفروشی، عرض کنم که میگنده دیگه، چقدر مگه خودش میتونه بخوره ماهی دیگه. دیدی آخر کار و این ماهیش هم زیاد مونده. فقال له سمکتک هذه بائرة علیک و احدى قرصتی هاتین بائرة علی، فهل لك ان تؤتيني سمکتک البائرة و تأخذ قرصتی هذه البائرة. گفت بابا جان، به اون این مرده، به اون ماهی فروش گفت، گفت این ماهی تو رو دستت باد کرده، این قرص نان منم باد کرده، این باد کرده رو با این باد کرده عوض میکنی؟ یه قرص نان میدم، یه ماهی به من بده. فقال نه، دید بد معامله ای نیست. فاعطاه السمکه و اخذ القرصه ثم مر برجل معه ملح قلیل مزهود فيه. بعد رفت و رسید به یه کسی که یه مقداری نمک براش مونده بود و اون رو دستش باد کرده بود. فقال له هل لك ان تؤتيني ملحك هذا المزهود فيه بقرصه هذا المزهود فيه. گفت ببین، من یه قرص نان باد کرده دارم که هیچکی نمیخردش، تو هم این مقدار نمک داری که دستت مونده، اینا رو با من معامله میکنی؟ چون ماهی رو نمیشد همینجوری خورد، باید یه نمکی بالاخره میبود که با نمک اینو بپزن و آغشتش کنن و بخورن. گفت باش. قال نه. ففعل فجاء الرجل بالسمکه والملح فقال اصل هذا بهذا. رفت خونه و گفت این ماهی رو بزن به این نمک، این نمک رو بزن به این ماهی، بخوریم حالا امروز دیگه یکمی جلوی گرسنگیمون رو بگیریم. فلما شق، وقتی ماهی رو شکافت، شق بطن سمکه وجد فیه لولوعتین فاخرتین. دید تو شکم ماهی دوتا جواهر خیلی گرانبهاست. فحمد الله علیهما، خیلی خوشحال شد. حالا ببینید چه مرد خوبی بوده. فحمد الله علیه ما، خدا رو شکر گذاشت. نگفت آخ جون. جون چی چیه برادر من؟ تو که به وعده های الهی ایمان داری، جون چی چیه؟ نگفت شانس آوردم. ببینید اینا از جهان بینی ها خبر میده، اینا از فرهنگ ما خبر میده. فحمد الله، اینه وعده های خدا برای، یعنی برای این آدم هست وعده های خدا. خب حالا ببینیم چه شد. فبینما هو فی سرورهی ذالک، تو این همین خوشحالی بود که اذ قرأ بابهو، آخ 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 آخ، صاحبش اومد، یکی در زد. فخرج، رفت بیرون، ینظر من الباب، نگاه کرد بره ببینه کیه بیرون. فاذا صاحب السمکه، صاحب ماهی آمده بود. و صاحب الملح، صاحب نمک هم اومده بود. قد جاء، قد جاء، دوتایشون اومده بودن. یقول و کل واحد من هما لهو، هر کدومشون گفتن که یا عبدالله جهدنا ان نأکل نحن او احد من عیالنا هذا القرص فلم تعمل فيه اسناننا. میگه والا هر دوشون گفتن که من، ما و خانوادمون هر کدوم سعی کردیم این قرص نان رو بخوریم، دندون هیچ کدوممون از پیر و جوان به این قرص نان کارگر نشد. بیا معامله رو فسخش کنیم. و ما نظنک الا وقد تناهیت فی سوء الحال و مرنت علی الشقاق قد رددنا الیک هذا الخبز و طیبنا لک ما اخذته منا، ما اخذته منا. گفتن ما احساس کردیم تو خیلی بدبختی که این نون رو دست گرفتی، بی قرص نونتو بگیر، ما اون چیزی هم که بهت دادیم نمیخوایم، مال خودت. یه نفس راحتی کشید که الان میگه ماهیمو پس بده. ها نه بابا، ماهی مال خودت، نمکم مال خودت، این قرص نونم مال خودت. ما پیر و جوون تو خانوادمون هر کی به این نون دندون زد به قدر این نون خشک بود و سفت بود که ما نتونستیم هیچ کدوم بخوریم، نونم مال خودت، بفرما. و اخذ القرصتین منهما، این دو تا قرص نان رو گرفت. فلما استقر بعد انصرافهما عنه، بعد برگشت تو خونه، قرأ بابه، دوباره یکی در زد، بابا بذار این ماهیشو بخوره، بذار یه ذره خوشحال بشه آخه. قرأ بابه، یکی در زد. فاذا رسول رسول علی ابن الحسین فرستاده امام سجاد بود. فدخل آمد داخل فقال انه یقول لک ان الله قد اتاک بالفرج فردد الینا طعامنا فانه لا یاکله غیرنا. امام فرستاده امام سجاد آمد گفت که خدا به تو گشایش داد، اون غذای ما رو بده، غیر از خودمون کسی نمیتونه این غذا رو بخوره. بده. و با الرجل اللؤلؤتین بمال عظیم فمضى منه دینه و حسنت بعد ذلك حاله. خب رفت اون دوتا جواهر رو فروخت، دینش رو داد و بعد از اونم خیلی وضعش خوب شد، سرمایه‌ای شد و خیلی وضع خوبی پیدا کرد. فقال، از اینجا به بعد اصل ما، اصل روایت از اینجا شروع میشه، قصهش تموم شد، حالا اینجا اوج روایت. فقال بعض المخالفین، دوباره مخالفین شروع کردن به حرف زدن. ما اشد دو هذا التفاوت بینا علی ابن الحسین لا یقدر و ان یسد منه فاقه اذ اغناه هذا القناع قناع العظیم کیف یکون هذا و کیف یعجز ان سد الفاقه من یقدر و ادا هذا القناع العظیم. گفتن اینا این مزخرفات چیه، این حرفا چیه؟ علی ابن الحسین مردم رو ثروتمند میکنه، ادعا میکنه که مردم رو ثروتمند میکنه، ولی خودش قضاش اینه، نمیتونه مشکل خودش رو حل کنه. اگر راست میگه یه غذای خوبی خودش بخوره، کسی که نمیتونه یه غذای خوب برای خودش تهیه کنه، آخه چرا ادعا میکنن؟ این تصور کرده بودن که اینا شایعاتیه که شیعیان ساختن و این حرفا. خب فقال علی ابن الحسین، بعد امام سجاد چه گفت؟ حالا جواب رو ببینید. قال علی ابن الحسین علیه السلام هاکذا قالت قریش للنبی صلی الله علیه و آله و سلم کیف یمزی الى بیت المقدس و یشاهد ما فیه من آثار الانبیا من مکه و یرجع الیها فی لیله واحده من لا یقدر على ان یبلغ من مکه الى المدینه الا فی 12 یوما و ذلک حین هاجر منها. میگفت امام سجاد فرمودن که بابا جان مشکل اینا این قصه نیست، اینا در مبدا و معاد درست فکر نکردن، تعبیری که ما دائم داریم میگیم. قریش هم درباره پیغمبر همین حرفو میزدن، میگفتن این مزخرفات چیه مسلمونا میگن، این ادعاها چیه مسلمونا میکنن. حالا قصه معراج پیغمبر رو من جلسه پیش گفتم برای اون که چه جوری خبر داد از جزئیات اون کاروان و خبر داد از جزئیات خود بیت المقدس و این حرفا، گوششون که بدهکار نبود. شبهه‌ای که میکردن این بود، آخه این چه حرفیه اینا میزنن، مسلمان ها میزنن، پیامبر این شخص، حالا اون که به پیامبری قبولش نداشتن، اگه واقعا بلد بود در یه شب از مکه بره تا بیت المقدس و برگرده تو همون شب، برای چی وقتی که از مکه به مدینه میرفت تو هجرت 12 روز طول کشید؟ بیا جواب بده حالا. این همون شبهه است دیگه. علی ابن الحسین اگر واقعا بلد مردم رو ثروتمند کنه، این چه نونیه که میخوره آخه؟ به چرا زودتر این کارو نکرد؟ امام فرمود راجع قریش هم راجع به پیغمبر همینو گفتن. گفتن اگر راست میگه یه شب میتونه بره تا بیت المقدس که اون بره آبهاست، پس چرا مکه تا مدینه که سلس راه بیت المقدس هم نیست 12 روز طول کشید تا درف تو قار قایم شد؟ نگفتن که تو همون قاری که قایم شد تار عنکبوت به درش آمد و پرنده اونجا نشست؟ نگفتن این اتفاق افتاد تا بعد مصطفی عقاد اون تعبیر جاودانی رو در فیلمش به کار ببره که پیامبر برای لحظاتی تو این بازی 90 دقیقه‌ای، 90 دقیقه‌شو من دارم میگم، برای لحظاتی تو این بازی 90 دقیقه‌ای با مرگ به اندازه تار عنکبوتی فاصله داشت. یعنی اینو اگه این تار عنکبوت رو رد می‌کردن پیامبر تو اون غار نشسته بود. بنز تار عنکبوتی فاصله داشت با من. اما خدا میخواد بگه یادتون نره بازی 90 دقیقه است. بازی 90 دقیقه است. شیطان وسوسه‌تون نکنه که آمریکایی‌ها الان اگر اراده کنن ما رو میخورند. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. ببینید این کسانی که طغیان کردند در زمین و فساد کردند فراوان، یعنی تا دقیقه 90 قدرت داشتن که داشتن فساد میکردن دیگه. فرعون اگر گیر افتاده بود در بند بود که نمیتونست فساد بکنه، پس قدرتشو داشت و فساد میکردن. اما فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاه هست، خدا در کمینگاه. خب امام سجاد فرمودن که اینا درباره پیغمبرم همینو میگفتند. ثم قال علی بن الحسین، بعد امام این جمله رو گفتن، جهلوا والله امر الله و امر اولیائه. اینا نادانند، به خدا قسم اینا به مسئله خدا و اولیای خدا نادانند. ان المراتب الرفیعه، مراتب بلند، لا تنال الا به تسلیم، مراتب بلند به دست نمیاد مگر الا به تسلیم لله جل ثناؤه و ترک الاختراع علیه و رضا به ما یدبر و بهم به. مراتب بلند اینجوری به دست میاد فقط با تسلیم به سوی خدای جل ثناؤه و با ترک اختراع. اختراع یعنی نظریه پردازی، پیشنهاد دادن، حرف زدن، این حرفا، قریه پردازی، من اینطور فکر میکنم. میگه مراتب بلند انسانی از طریق تسلیم به درگاه خدا و ترک اختراع و رضا به تدبیر الهی به دست میاد. یعنی تا آخر بخونیم. بعد گفت ان اولیاء الله صبروا علی المحن والمکارهی صبرن لم یساهم فیه غیرهم. اولیاء خدا بر بدبختی ها و اون چیزایی که کراهت ازش دارن صبر میکنند، صبری که هیچ کس در این صبوری با اونها مساوی نیست. فجازهم الله عز و جل عن ذلک، و خدا جزا و پاداش میده به خاطر این صبرشون. به ان اوجب لهم نجح جمیع طلباتهم، خدا میگه پاداش این صبرتون اینه که حالا هرچی بخواد بهتون میدم. لکنهم مع ذلک لا یریدون منه الا ما یریده لهم. اما باز اونا چون دقیقاً چون به مراتب خیلی بالایی رسیدن، باز میگن خدایا ما هیچی نمیخوام جز اونی که تو بخوای. این سر ماجرا، یکی درد و یکی درمان پسندند، یکی وصل و یکی هجران پسندند. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. مهر رخت سرشت من، عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، راحت من رضای تو. اینا به این درجات می، خدا بهشون میگه هرچی بخواد بهتون میدم. اونا میگن که ما هیچی نمیخوایم جز اون که تو بخوای. این مراتب رفیع است و اینا صبر میکنند. بحث ما امروز در سوره‌ها درباره صبره. اینها صبر میکنند بر بدبختی ها، بر اون چیزهایی که دوست ندارند، چون خدا رو برای سر خودشون تسلیم خدا هستن. تسلیم خدا هست. اقتراع نمی کنن با خدا، به تدبیر خدا ایمان دارن. خیلی مرتبه بلنده با این مرتبه رضاه، این مرتبه رضاه، این مرتبه. حالا میبینید چقدر این روایتی گفتم جا داشت که ما به یاد سوره ولفجر بیفتیم. اینان که قرآن آخر سوره ولفجر دربارشون میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اینا نه فقط مرضی خدا هستند، اینا به همه چی، به هر چی که خدا اراده کنه اینا راضی هن. اینا اصلا اقتراع نمی کنن به خدا. خیلی مرتبه بلنده، خیلی این بلنده. به همین در امام سجاد میگن چی؟ میگن مراتب رفیعه، مراتب خیلی بلند. اینا اقتراع نمی کنن، خیلی این مرتبه بلند. اینا تنها حاجتشون رضای خداست، هیچ حاجت جز رضای خدا ندارن. خیلی بلنده. اینا به چنان مقامی رسیدن مثل اون مؤمن آل فرعون گفت و افوض امری الی الله، من همه امورمو تفویض کردم به خدا. ان الله بصیر بالعباد، خدا بیناست به حال بندگانش. آخه زشت نیست این احساس مؤمن آل فرعون، خیلی مرد بزرگی بوده، آخه زشت نیست من به خدا بگم اینو بده یا اونو بده. خدا یعنی نمیبینه، نمیدونه من چی میخوام، یا نمیخواد بده. اینا اگر دعا هم میکنن خدا بهشون میگه فاوها الیهم فعل الخیرات. اینا کسایی هستن که خدا بهشون وحی میکنه که اینجوری حاجت بخواید که من بدم. یعنی حاجت رو هم وقتی میخوان خدا بهشون میگه بیا اینا از من بخوا. بله، ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو. اخاف منکه و ارجو و استغیث و ادنو که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی. ای دعا از تو اجابت هم ز تو، دعا از تو اجابت هم از تو، ایمنی از تو مهابت هم ز تو. من فقط به توی که در کنار توی که احساس ایمنی میکنم و تنها از یه چیز تو این دنیا نگرانم، اونم از تو. من برای کسی دیگه ای اصلا منزلتی، مقامی، درجه ای قائل نیستم. خدا به اینا میگه فاوها الیهم فعل الخیرات، خدا به اینا میگه که اینجوری دعا کنید من بدم. اینجوریه که امام سجاد فهمیدن که خدا فرج تو رو رسونده. خدا فرج تو رو رسونده، از من خواسته دعا کنم تو مشکلت حل بشه و با این دو قرص نان هم مشکل تو حل بشه، چون بالاخره مشکل شما باید با یه چیزی تو این دنیا حل بشه، مشکل همه. عبالله ان یجرن امور الا به اسبابها. معجزه هم برید المیزان رو بخونید، معجزه هم به هیچ وجه دخالت در نظام علیت نیست. معجزه دخالت کردن عناصریست در طبیعت که ما به طور معمول نمیبینیمشون اما وجود دارن. مثل اینکه شما اگه به طور معمول برید زیر آب خیس میشید، اما اگر لباس قواسی بپوشید خیس نمیشید. منتها مردم لباس قواسی رو نمیبینن تو این دنیا، همه فکر میکنن اگه برن تو آب خیس میشن. علامه میگن معجزه به هیچ عنوان شکستن قانون علیت نیست، معجزه حضور پیدا کردن عللی است در عالم که مردم به طور متداول اون علتها رو نمیبینند. بنابراین هر اتفاقی در عالم میفته با علتش میفته. این علتها رو بعضا شما میشناسید، بعضا شما نمیشناسید. امام سجاد میگه دوتا قرص نان رو بگیر مشکلت حل میشه. حل میشه، دوتا قرص نان رو بگیر مشکلت حل میشه. اختراع نمی کنن. مولوی اون قصه زیبا رو میگه، میگه کسی یه ذکری خونده بود که یه دعایی بکنه یه دعاش مستجاب بشه، یه حاجتی داشت مثلا. بالاخره یه شب خواب دید یه کسی بهش آدرس داد، گفت بینی فلان جا زیر فلان درخت یه میکنی چه میکنی، یه تیر و کمانی پیدا میکنی، تیر رو رها کن، هر جا تیر افتاد برو بکن گنج رو پیدا میکنی مثلا. این رفت و تمام نشونی ها درست بود، واقعا حیرت انگیز بود. تیر و کمان هم پیدا کرد، گفت تیر رو بندازم. کدوم ور بندازم تیر رو؟ ای وای، گفت نداره، رو به قبله میندازیم. هرچی زور داشت زد و رفت و تیر افتاد و گشت و هیچی نبود. شب دوم، شب سوم، هر بار به طرف شرق غرب این ور اون ور انداخت، گیر نیامد. بالاخره دوباره اون خواب رو دید، عصبانی گفت من سر کار گذاشتی، همه نشونی ها درست، تیر و کمانم بود، من کجا تیر بندازم؟ اون شخص بهش گفت مرد نادان، من همون روز اولم به تو گفتم تیر و کمانو وردار، تیر رو رها کن. من کی گفتم زور بزن رها کن؟ من کی گفتم خیلی بکش؟ تو چرا تسلیم من نیستی؟ چرا معرفت درست نداری؟ تکلیفتو اونجوری که باید عمل نمی کنی؟ چرا اختراح می کنی؟ چرا تشخیصات خودتو قاطی می کنی با دستور من؟ من به تو چی گفتم؟ گفتم زور بزن؟ گفتم برو تیر کمانو وردار، تیر رو رها کن، هر جا افتاد بکن. وردار این کار کرد، تیر افتاد جلو پاش، کند همونجا بود گنج. خب پس چرا گفته تیر رو بنداز؟ برای اینکه باید تیر بیاندازی، تو هم این وظیفه توه. باید بفهمی که یک، وظیفه‌ای باید داری که عمل بکنی. دو، وظیفه تو همون جوری که گفته عمل کن و اون وقت منتظر وعده های خدا باش. چو پیر ساله که عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. وعده الهی. خب تو این وعده الهی یه وقت گفته باید مذاکره کنی، مذاکره میکنی. یه وقت هم گفته باید بجنگی، بجنگی. اینو از این جهت میگم که کسی فکر نکنه ایمان به وعده الهی یعنی که همیشه بریم بجنگیم. یه وقت گفته صلح کن، صلح میکنیم. یه وقت گفته بجنگ، میجنگیم. سرش اونی که فکر میکنه وعده الهی یعنی که حتما باید برم بجنگم، هیچ وقت مذاکره نکنم، اون همونیه که وقتی میخواد تیر بندازه خیلی زور میزنه. نه، تکلیف الهی همونیه که اله میگه، خودش میگه. گاهی میگه تیر رو این بر بنداز، گاهی میگه اون بر، گاهی میگه این جمعی فقط تیر رو رها کن. مهم اینه که تو یاد بگیری به دستور الهی اونجوری که گفته عمل کنی. همینو باید یاد بگیری. یه وقت گفته صلح کن، یه وقت گفته بجنگ. تو اینو یاد بگیر که به دستور الهی اونجوری که باید عمل کنی و اون وقت بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. اینه قصه. پس بالاخره یه تیری باید انداخت، بالاخره یه کاری باید کرد. اما مراتب رفیع با تسلیم و رضا به درگاه خداونده که محقق میشه. خیلی خوب، یه 10 دقیقه استراحت بکنیم.